مفهومی مترادف با مفهوم بشریت و آدمیت وجود داره و اون حزن و اندوه هست. یعنی از ازل انگار گل ما رو با این حزن و اندوه سرش داد.
افشین علا شاعر،
اینی که حدیث داریم که ان الله یحب کل قلب حزین، خداوند دلهای محزون رو دوست داره، این دیگه معنیش این نیست که ما بابت هر غم و غصه در زندگیمون داریم اگر بخوایم شکوه و زاری بکنیم خدا ما رو دوست داره. نه، قطعا این حزن چیز دیگه ایه.
روایت این است که نفس المحموم فی ظلمنا تسبیح و هم لنا عباده، یعنی نفس کشیدن کسی که در رابطه با ظلمی که به ما روا داشته شده، این محمومه، قصه میخوره که مثلا ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت رسید.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند،
نفس این آدم تسبیح برشمرده شده. مرحوم مهندس قمی هم به اعتبار همین روایت اسم کتاب مقتلش رو گذاشته نفس المحموم. باز عبارت اخیرش عبارت مهمیه، و هم مهولنا عباده، همین که این قصه ما رو میخوره به فکر مصیبت‌های ماست، عبادت برای او محسوب میشه.
نفسش ذکر است و تسبیح، اندوهش عبادت، رازداریش در راه ما جهاد. کسی که اندوهگین باشد برای ظلمی که بر ما رفته، امام صادق علیه السلام فرمود باید با طلا نوشت واژه‌های این حدیث را.
All the جسم تو بی جفن چو سلیمان به دست دید آمی چه ما نهاد و سر موریا
چنان شادت میکنه که اصلا تمام وجودت میشه خنده، تمام وجودت میشه بهجت، تمام وجودت میشه سرور. شما نگاه کن، بیا در یه حسینیه بیست، هر کی که میاد بیرون میبینی چقدر صورتش برافروخته است، چقدر قشنگه، چقدر تماشای اینا که تا الان داشتن تو سر هم دیگه میزدن، چطور الان این همه میگن، میخندن، بشاشن، بانشاتن، خیلی انرژی دارن. ببینی که جنس این گریه با گریهی که برای مرگ پدرت کردی، از فاتحه پدرت که بیای بیرون تمام تنت خسته است، از مجلس عزای حضرت سید الشهدا که میای بیرون تمام تنت انرژی.
حسن سلطانی مجری:
از مجلس عزای حضرت سید الشهدا که میای بیرون دلت میخواد دست یکی رو بگیری، دلت میخواد گره یکی رو باز بکنی، دلت میخواد کار یک کسی که اگر مونده زمین براش برداری. این تفاوت ماهوی عشق برای حضرت سید الشهدا و عشق برای عمرو بکر و زیده. این گونه نیست که گریه بر حضرت سید الشهدا آدمو غمگین میکنه، نه خیر، غم حضرت سید الشهدا آدمو آباد میکنه، غم حضرت سید الشهدا آدم رو آسمانی میکنه. اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست. اینایی که این حرفا رو میزنن اهل کام و نازن. اینا میگن دنیا به ما هو و دنیا و اون چی که درش آدم به عیش و نوش و لذتش میرسه ازش بهره ببره. اما اونی که اهل خراباته و اهل عشق ورزیدن به خوبان و عالم وجود هست، میگه که بجز درد محمد و آل محمد همه دردای عالم پشیزی نمیارزه. دردی که آدمو به درمان میرسانه درد و محبت محمد و آل محمد.
اینکه امام سجاد در احوالاتشون هست که آب میدیدن گریه میکردن، عرض میشود که قربانی میدیدن گریه میکردن، دائما به هر بهانه‌ای بر امام حسین گریه میکردن. خب من چی؟ من هم باید به هر بهانه‌ای، عرض میشود حضور شما، که یاد عاشورا رو زنده کنم و از پی اون این زنده کردن این یاد باعث بشود که من فطرتم زنده بمونه در جنبه‌های مختلف، در لحظات مختلف این فطرت زنده بمونه.
مهدی امین فروغی نویسنده:
شما نمیتونید بگید که خب من یه 10 سال نماز میخونم بعد مینشینم ثمرش رو میبرم. نه، شما دائم باید نماز بخونید، صبح، هر روز صبح باید نماز بخونید، ظهر، عصر، مغرب، عشا، و همینطور تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید تا اون اتفاق بیفته. این پل باید زده بشه، این پل با تکراره، با مداومته. شما در تمام مسائل تربیتی وقتی نگاه بکنید این مداومت رو میبینید. و نقش مهم زمان در شکوفایی ها. باید دائم گریه کرد، دائم به یاد اون واقعه بود که در واقع پلیس از آن طرف، از آن سوی به این سوی.
نینامه روایت یک آغاز است، روایتی از غروب عاشور تا طلوع صبح زیبای ظهور. نینامه مستندی است روایی از بیان شور و شعور حسینی. نینامه مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی. نینامه شرح نگاه هنرمندانی است که از عاشورا فراوان آموخته‌اند و با آن زیسته‌اند.
زیارت ناحیه مقدسه مال کیه؟ مال 1100 سال پیشه. لاقل 1100 سال پیشه. پس لاقل 1100 ساله. لابکیان نه لکه بدل دومو ادم آکی صبح و مسا.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
ما آل یاسین میخوندیم خیلی سال پیش، یه جلسه داشتیم توضیح زیارت آل یاسین سال 74. رسیدیم به این عبارات که السلام علیک حین تصبح و تمسی، سلام بر تو در آن زمانی که صبح میکنی و شب میکنی. رسیدیم به این گفتن اون حینه یعنی چه حینی. آدم بلافاصله یاد این عبارت زیارت ناحیه میفته دیگه، صباحا و مساء، یعنی سلام بر تو موقعی که صبح و عصر داری بر مصیبت جدت گریه میکنی. همون عبارت دیگه. اگه به سنوات گریه است که رکورد زده امام حسین، اگر به عمق معرفتی گریه است که پناه بر خدا. حجت خدا کار لغو میکنه، حجت خدا کار حبط میکنه، حجت خدا فرق انرژی مثبت و منفی رو نمیدونه. تو میفهمی انرژی مثبت و منفی تو کائنات چیه؟ حجت الله نمیفهمه.
خدای ناکرده تصور نشه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام در یک گوشه‌ای فقط کارشون این هست که صبح و شام گریه میکنن و یادتون نره امام علیه السلام وجود مقدسی است که به یمنهی رزق الورا همه عالم و آدم به برکتشون روزی میخورن. ولی یه خداست، حجت خداست، خلیفه خدا در عالم.
دکتر رضایی:
اگر وجود مقدس امام زمان علیه السلام نباشن، لولا الحجه لساقط الارض باهلها. یکی از القاب حضرت صاحب التدبیرن، حضرت دارن تدبیر میکنن، مدیریت میکنن به صورت پنهان عالم هستی رو. و عشق و ناله و حزن این آقا مثل حزن و اندوه و عشق ما نیست. خدا اینا کرده، خدا رحمت کنه مرحوم میر جهانی رو، در کتاب البکا والحسین ایشون با آیات روایات ثابت میکنن که اصلا هدف از خلقت همه ما گریه بر سید الشهدا علیه السلام و گریه بر سید الشهدا از افضل و برترین عبادات هست. و وجود مقدس امام زمان علیه السلام که عبدالله هن، بهترین بنده خدا در حال حاضر روی زمین، ایشون سزاوار است به این شأن بندگی از همه مردم زیباتر و بهتر عمل بکنن. و همینه، یعنی بیشترین گریه بر سید الشهدا علیه السلام امام عصر دارن و خالص‌ترین گریه رو ایشون دارن، جانسوزترین و دلخراش‌ترین گریه و عزاداری رو بر سید الشهدا ایشون دارن، چون ایشون مظهر اتم عبودیت خدا هستن.
استاد قدرت الله لطیفی نسب:
شما غافلی، شما غافلی از این فرمایش. در زیارت ناحیه مقدس اونجا که وقتی سوال میکنن از وجود مقدس بقیت الله که آقا کدام مصیبت است که شما میفرمایید که اگر عشق چشمم خوش شود خون گریه میکنن، این فرمایش خود حضرت بقیت الله روحی رحم فلاست دیگه. آقا جوابی درست نمیدن. راوی سوال میکنه دوباره که آقا این مصیبت حضرت علی اکبره که خیلی سخت بود، خیلی سخت بود بر مولا ابی عبدالله که نزدیک بود آقا قبض روح بشه، اون مصیبته؟ حضرت فرمود نه، اگر حضرت علی اکبرم بود برای اون مصیبت خون گریه میکرد. آقا مصیبت قمر بنی هاشمه؟ حضرت فرمود نه، اگر قمر بنی هاشم هم بود برای این مصیبت خون گریه میکرد. آقا مصیبت جد مظلوم امام حسینه؟ فرمود نه، جد مظلوم امام حسینه اگر اون زمان بود برای این مصیبت خون گریه میکرد. آقا پس این کدام مصیبته؟ فرمود اون مصیبت اسیریه امام زینبه.
با کتاب.
نوشتند نادر وقتی که با فتح و ظفر از تسخیر هند باز می‌گشت، تصادفاً از نزدیک زادگاه خود گذشت. در اینجا در برابر سردارانش نطقی را که قبل تهیه کرده بود ایراد کرد و در آن جریانات آغاز جوانی خود را شرح داد و مخصوصاً از چراندن شتر پدر سخن به میان آورد و در پایان گفت: می‌بینید که خدای متعال مرا به چه مقام بلندی رسانده است؟ بنابراین نباید مردم بی‌نام و نشان را تحقیر کنید. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب زندگی نادرشاه. این کتاب از آن لحاظ حائز اهمیت است که نویسنده خود به ایران سفر کرده، نادرشاه را دیده و با اوضاع کشور از نزدیک آشنا شده است. هنوی درباره نادر چنین می‌نویسد: مردی را می‌بینم که نقشه‌های خود را با عزم راسخ و شگفت‌انگیزی جامعه عمل پوشانید و طرح زندگی آینده خود را با دقت و دوراندیشی بسیار ریخت و مقاصد خود را با پشتکار خستگی ناپذیری به انجام رسانید. زندگی نادرشاه توسط اسماعیل دولتشاهی ترجمه و به همت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده.
از خواب بیدار میشم، چشم اولین چیزی که میبینه دست نوشته همسرمه.
صبحت بخیر. ممنونم که جزئی
از زندگی من هستی. ممنونم که کنارم هستی. دوستت دارم.
این غذا بوی عشق میده. ممنونم که وقت گذاشتی و زحمت کشیدی.
هر شب قبل از خواب دست نوشته ای توی کیف همسرم میذارم. با این که پیشت نیستم
اما میدونم داری برای آسایش من و خانوادمون تلاش میکنی. این برای من قابل تحسینه. بهت افتخار میکنم. امروز دخترم یه لیوان داد دستم و گفت خسته نباشی. تو دلم گفتم بابت تربیت خوب دخترمون ازت ممنونم. سخن مرد بزن که تو را دوست دارم هرگز از دل زن بیرون نمی رود. پیامبر اکرم. دوست دارم.
و فناوری رسانه ملی برگزار می کند. 16 اجلاس فناوری رسانه با رویکرد گام دوم انقلاب، تحول فناوری رسانه. محققین، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها می توانند مقالات خود را مطابق با محورهای اجلاس حداکثر تا 10 مهر ماه 1398 در وبگاه اجلاس به نشانی intech.irib.ir ارسال نمایید. محورهای اجلاس: فناوری‌های تولید محتوا و سرویس‌های محتوا محور، زیرساخت‌های نوین توزیع و انتشار محتوا، کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانه، دیتا سنتر و زیرساخت‌های ابری امن، معماری رسانه‌های آینده. لازم به ذکر است مقالات علمی پذیرفته شده توسط انجمن ITPPLEA ایران نمایه خواهد شد. ضمناً مقالات پذیرفته شده توسط کمیته علمی اجلاس حمایت مادی و معنوی خواهد شد. 16 اجلاس فناوری رسانه.
از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شماییم و تشکر میکنیم که امروز ما رو با بخش اول برنامه ها همراهی کردید. خداحافظی میکنیم با شما از بخش اول و با احترام به آغاز هفته دفاع مقدس.
قطره از بهشت رو خاک من چکید وقتی صدای تو تا آسمون رسید. خورشید گریه کرد این داغ تازه رو، ما هم قسم شدیم تا فتح قلب تو. خورشید گریه کرد این داغ تازه رو، ما هم قسم شدیم تا فتح قلب تو. بی هم زبون شدی مثل شقایقا، هم رنگ خون شدی. هر لحظه رو قمه قربت بشونده بود، با هم نمی شدیم شهری نمونده بود، با هم نمی شدیم. خرم تری کنار تو خرم ترین شب از یاد من نبود تو آخرین نفر.
من ندانم که کیم، من فقط میدانم که توی شاه بیت غزل زندگیم. به نام خدا. سلام به همه شما تهرانی های عزیز، همراهان همشگی رادیو تهران. انشالله که بتونیم در خدمتتون باشیم. حال دل همه شما عزیزان هم خوب باشه. انشالله تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود.
عقاب ها. مروری بر کارنامه و فعالیت های نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس. مستند عقاب ها روایتگر رزماوران و عقاب های تیز پروازی است که از کیان ایران اسلامی پاسداری می کنند.
وظیفه این خلبانان پاسداری از آسمان کشور بود. آنها با شکاری بمب‌افکن‌های عراقی که بر خاک کشور یا آب‌های خلیج فارس می‌آمدند مقابله می‌کردند. این نبردها نبردهای نابرابر بودند. تحریم‌ها تا جایی پیش رفته بود که خلبانان ایرانی هنگام درگیری‌های هوایی در شلیک موشک هم صرفه‌جویی می‌کردند. در مقابل عراق به بهترین هواپیماهای ساخت شوروی و فرانسه مجهز می شد. نتیجه نبردها اما چیز دیگری. خلبانان F-14 با مهارت و از جان گذشتگی خود در طول 8 سال دفاع مقدس توانستند ده‌ها هواپیمای عراقی را سرنگون کنند. تنها قفل رادارهای جنگنده F-14 روی جنگنده‌های عراقی کافی بود تا آنها مأموریت خود را لغو کنند و به خاک خود برگردند. در این مجموعه مستند با خلبانان کشورمان همراه خواهیم شد.
31 شهریور سال 1359، ساعت 14.
نیروی هوایی عراق با الگو از تاکتیک نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های هوایی کشورمان حمله می‌کند.
با وجود تحریم‌ها و مشکلات سازمانی ناشی از وقوع انقلاب، عصر همان روز F-14 پایگاه شیراز برای دفاع از حمله احتمالی عراق بر روی خارک پرواز می‌کند. روز بعد در حالی که فانتوم ها و F-5 ها در عملیات مخوف سایه البرز به اهداف خود در عراق حمله می کردند، خلبانان F-14 اجازه نزدیک شدن هیچ هواپیمایی را به نقاط حیاتی کشور نمی دهند. هجوم عراق نتیجه حقارتباری را در بر دارد. جنگنده های F-14 در زمان تولید از بالاترین تکنولوژی روز برخوردار بود، آنچنان که هنوز هم نامشان در فهرست مجهزترین و گرانترین جنگنده های دنیا است.